أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدارين على أعدائهم اجمعین. با اعتذار از غیبت دیروز ما، ما هم بشریم و بیچاره کسالت و بیماری و هر تقدیر ببخشید ما. سخن پیرامون روایت دوم معتبر یونس بن عبدالرحمن بود که بنا بود از روایاتی باشه که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه به اون استناد میکنند برای اثبات اینکه اوصافی که ذکر شده در روایات مربوط به عادت ماهیانه زنان، این اوصاف جنبه امارات تعبدیه داشته باشند. منتهای مراتب همونطور که در جلسه گذشته محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم، این روایت مرسله هست و از اونجا که مرسله هست باید نگاه رجالیمون را در رابطه با مراسیل و موقفمون را مشخص کنیم. بنای ما در محضر شما دوستان این هست که گرچه فقه را مبنای کارمون قرار دادیم و بر اساس قربه مرحوم سید بحث فقهی مطرح میکنیم، ولی دو تا بحث مرتبط کامل با بحث فقه، یکی بحث اصول و دیگری بحث رجال را هم سعی میکنیم هر جا تناسبی به وجود میاد مصطفی بحث کنیم، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه مفهومیه، غیر مفهومیه. میبینید یه مرتبه ورود در یه بحث اصولی پیدا میکنیم که رابطه تنگ و تنگی با مبحث فقهی ما دارد. ما به تناسب مرسله جناب یونس بن عبدالرحمن که البته از اون به معتبره تعبیر میکنیم و وجهش را هم بیان میکنیم چرا این مرسله معتبره هست، شاخصهایی را بیان کردیم که برای اینکه بدانیم عرض شود خدمت شما بین که چه مرسلهی از نظر ما قابل قبول هست و چه مرسلهی انظر ما قابل قبول نیست، شاخصهایی در لسان بزرگان ما و اهل فن مطرح شده. منتها ما باید این شاخصها را اول بیان کنیم و بعد هم اگر نظری داریم از شبه که متوازانه این نظر را هم مطرح کنیم. مشکلی که در این روایت ملاحظه فرمودید وجود داشت این بود، ما روایت را به صورت مفصل نخوندیم، اون مقداری که شاهد بحث بود خوندیم. محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحده، که این عن غیر واحده روایت ما را تبدیل کرد به روایت مرسله. منتها سوالی که محضر علمای اعلام و حجج اسلام مطرح شد این بود که قبل از این که سند خود این روایت را ما مورد کنکاش و ارزیابی قرار بدیم، چند تا نکته کلیدی رجالی در رابطه با روایات مرسله و بعضی از طرق تصحیح روایات مرسله گفتیم محضرتون عرض بکنیم. اولین موردی که عرض کردیم که عرشبت محضر شما روایات مرسله را بر اساس اون تصحیح کردن و به اون اعتبار بخشیدن، همونطور که از رتای ابوالحسنی مرتب می فرماین روایات اصحاب اجماع هست. روایات اصحاب اجماع را هر شبت خدمتون یکی از طرق حجیت بخشیدن به بعضی از روایات مرسله دانستن، منتها تو این زمینه که وارد شدیم آمدیم هر شبت خدمتون مفصل بحث کردیم، گفتیم وجه روایات حجیت روایات اصحاب اجماع اینه که مرحوم کشی یعنی جناب محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز صاحب کتاب کشی، رجال کشی که اسم کتابش هم اختیار و معرفت رجال هست، اختیار و معرفت رجال کشی و شخص صاحب این تعلیف اختیار و معرفت رجال عرشبت محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز هست، نه اون عمر ابن عبدالعزیز خلیفه نه. بعد ما آمدیم این اصحاب اجماع را به سه گروه بفهمیدار شش نفره از اصحاب امام باقر و امام صادق که البته بعضی همین دسته اول را تنها عنوان اصحاب امام باقر یاد کردن، از اصحاب امام صادق یاد نکردن، و گروه دوم را اصحاب امام صادق اسم بردن و گروه سوم که عرض شود هست اصحاب امام کاظم و اصحاب امام رضا علیه السلام مطرح کرده بودند. البته بعد از درس یا تو درس بعضی از اجله که نکاتی مطرح کردن این بخاطر اختلافاتی است که وجود دارد در نام بردن از اصحاب اجماع. خب از این داستان عبور کردیم و گذشتیم، منتهای مراتب ما امروز یه حرفی داریم، پای حرف ما هم بنشینید و عالمانه به قضاوت بنشینید. ما راجع به حجیت مراسیل اصحاب اجماع میخوایم یه بحث رجالی بکنیم. هل هیه حجتون املا، آیا این مراسیل اصحاب اجماع که با این دستبندی محضر علما عرض کردیم میتوانیم به عنوان سند اعتبار بخشیه به مراسیل حساب کنیم چون اصحاب اجماع نقل کردن یا نه؟ خود این یه بحثیست و لذا بین بزرگان ما هم نقد و بررسی شده. من این را سعی می کنم تا اونجایی که توانستم جمع‌بندی کنم محضر علمای علام عرض می کنم. به نظر می رسد که ما نتوانستیم از اجماع مرحوم کشی رضوان الله تعالی علیه حجیت مراسیل این شخصیت ها را استفاده کنیم. حالا توضیح می دم یه مرتبه اظهار نگرانی نکنید. و جالب این است که مشهور معاصرین هم که دو شخصیت برجسته رجالی عصر ما هستند، یکی دعوت حق را لبی گفته و یکی ما در زمان حیات او زندگی میکنیم، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و شخصیت رجالی دیگر حضرت آیت الله شبیری زنجانی است. این دو بزرگوار هم در رابطه با حجیت مراسیل این شخصیت های نام برده اما دارن و حرفشون این هست، می فرمایم که این تعابیر که جناب کشی درباره اینها به کار برده بود، من تعابیر را یک بار دیگر محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم عرض میکنیم. تعبیرات این بود: اجمعت الاصابه الا تصدیق ها اولا الاولین من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام. اجازه کشید درباره گروه دوم تعبیر اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یسه و انها اولا و تصدیق هم لما یقولون به جال کشی. در رابطه با مسئله بعدی هم ارشمت خدمت شما دسته سوم هم یه تعبیر این شکلی مطرح کرده که فرموده بود مرتبه فقاهت این شش نفر در درجه پایین تر از گروه دوم قرار دارند و افقه این شش نفر آخر جناب یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی و بعدم فرموده بود که بعضی به جای حسن بن محبوب حسن بن علی بن فضال و فضالت بن ایوب ذکر کردند و بعد در پایان گفته بود اجمع اصحابنا. اونجا اجمع تلصابه بود، اینجا اجمع اصحابنا الا تصحیح ما یسه و انها اولا و تصدیقهم و اقر لهم بالفقه بل علم رجال کشی. عرضی که ما محضر شما بزرگان و صاحبان فکر و اندیشه و امیدهای آینده حجرهای علمیه و جهان اسلام داریم این است که این تعابیری که در فرمایشات مرحوم کشی صاحب کتاب اختیار و معرفت رجال مطرح شده فقط دال این نکته کلیدی است، بگیرید فقط دال بر توصیق و تصدیق و جلالت مقام این بزرگان هست و صحت سند از ناحیه خصوص این بزرگان است. یعنی اگر چیزی این بزرگان نقل کردن، این بزرگان یعنی خودشون راوی مطلبی بودن، تلقی بکنید. خصوصا که در مورد دسته اول که در بین این 18 نفر ذکر کردیم یا بعضی اضافه هم داشت افقه بودن، فقط تعبیر تصدیق را به کار برد و تصحیح را ذمیمه نکرد، کلمه تصحیح را در اونجا به کار نبرد، تصدیق را به کار. از این واژه تصدیق که تازه افقه هم بودن کلمه تصدیق به کار برد. تصدیق این اگر خودشون حرفی زدن ببنده هم خوبه، اما این که ان غیر واحدینی برای ما بگم بعدم ما نفهمیم اونا کی هستن. به قول مرحوم آیت الله خویی ما باید برای تک تک اینا نمره بدیم. این آقا خودش محترم، حرفی هم که میزنه میگیم آقا خیلی ممنون، اما این که از دیگران نقل میکنه تصدیق کنید خودش را، اما اون چرا که از دیگران نقل میکنه هم آیت الله خویی میفرمند ما زیر بار این حرف نمیریم. آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله تعالی میفرمان ما زیر بار این حرف نمیریم. از شبت شبتون فقط دال بر تصدیق و توصیق خصوص این ربات است، این آدم خوبیه. و این که این نکته مهم، سند روایت از ناحیه ایشان صحیح است، همین مطلب. اما این تعبیر ایشان در مورد صحت سند از ناحیه دیگر روات سلسله سند ساکت، اما سایر سلسله سندم به اعتبار بزرگی و جلالت و مقام و شأن اینا اونا هم درست می شود، نه حرف خودشون ما قبول داریم، آدم درستی هستن به تعبیر بعضی از بزرگان که عرض شود روایت نمی کنن مگر اینکه خودشون اعتماد دارن، حالا اون تعبیراتی هست میاد. لذا با اجازه شما دوستان عرض میکنیم نمی توانیم با استناد به فرمایش بزرگی چون مرحوم کشی رضوان الله تعالی علیه محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز روایت مرسل یا ضعیفی که به اصحاب اجماع ختم می شود ما معتبر تلقی کنیم. خلاصه حرف ما این است محضر شما، از این تعبیر مرحوم کشی که فرمود اجماع تلصابه، چون درجه اول همون دسته اول بودن افقهیت اونا، اجماع تلصابه علا تصدیق ها اولا یا اجماع تلصابه علا تصدیق مایسه ها اولا و تصدیق هم لمایقولون فقط وساقت این بزرگان را ما میتونیم. بله آدم خوبی هم آقا پشتش هم نماز میخونیم، ولی اگر مرسله هایی نقل کردن اونا میبینیم مسئول چه هست. اما صحت مراسیل این ها احسن نمیتونیم استفاده کنیم، همچنان که از این تعبیر مرحوم کشی این دکتر مهمه، از این تعبیر مرحوم کشی نمیتوانیم وساقت مشایخ اینها را هم به فهم اثبات کنیم، نه خودشون نه مراسیلشون به فهم ادام و نه مشایخشون. مشایخ یعنی کیا؟ صدقشون. از شبت محضر شما، پس بنابراین اولین سوالی که محضر این جمع عزیز و بزرگوار مطرح می شود این است که یکی از راه های اعتبار بخشی به مراسیل از نظر مرحوم کشی چیز؟ میگیم ما اصحاب اجماع، ولی ما عرض کردیم که از فرمایش مرحوم کشی وساقت خود اینها در میاد، نه مراسیلشون و نه مشایخشون. دو یعنی چی؟ یعنی راه دوم برای اعتبار بخشیدن به مراسیل راه دومی وجود داره. آیا ببینیم اون راه دوم ما را به سرمنزل مقصود میرساند یا نمیرساند؟ یکی دیگه از طرق حجیت بخشیدن به بعضی از روایات مرسله این است که، چون نمیتونیم بگیم همه روایات مرسله، چون این توی محدوده خاصی است، اگر تو این محدوده قرار گرفتن میتونیم بگیم مثلا مرسله معتبر است، اما همه مرسله تو این محدوده قرار نمیگیره. چیه اون مطلب؟ سند روایت به این دو سنفر، این سنفر ختم میشه، جناب محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی. گفتن اگر احیانا از شبت خدمت سند روایت به این سه بزرگ جناب محمد ابن ابی عمیر، همین ابن ابی عمیر معروفه، صفوان ابن یحیی هم از شعرهای شناخته شده، محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی هم به شعر ایزان چهره شناخته شده است، اگر سند روایت تا این سه بزرگوار، خوب توجه هم، تا این سه بزرگوار سند روایت کان مما لا مناقشته فی، بعد از اینها گفتن ولو مرسله هم باشد تا امام ما گیر به اینا نمیدیم، چون اینا برامون معتبرن، بنابراین اگر روایات مرسله نقل کردن و این مرسله به امام رسید الغیر واحدن عن ابی عبدالله مثلا فرزن این طوری رسید، گفتن چون خود اینها از نظر ما تام و تماماً ولو قبل از اونها هم روایات مرسل باشد تا امام معصوم، ما مجموع این روایت را به عنوان روایت معتبر. این یکی از شاخصهایی است که از شبه محضرتون مطرح می کنیم. بنابراین این سند روایتی که ما داریم تا این سه بزرگوار اگر از صحت و سلامت برخوردار بود، یعنی کلینی بود، علی ابن ابراهیم بود، مثلا نزیخ، تا رسید به یکی از اینا، از اون به بعد تا امام دیگه خیلی متروی خشخاش بله نمیگوزه، مثل اینکه سند این گونه باشن، مثلا یه مرسله ابن ابی عمیری داریم سندش اینطوریست، دقت بفرمایید، محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم عن محمد ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله، نگاه کنید عن رجل، این رجل کیه؟ نمیدونیم، منتهای مراتب چون جناب محمد ابن ابی عمیر مراسیل رو بفرمیده که رسانیده، ولو جناب محمد ابن ابی عمیر میگه عن رجل و بعد میفرماید عن ابی عبدالله علیه السلام تو روایت، میگه ما این ان رجل لطمه ای به روایت وارد نمی کنم. چرا؟ چون چهره شاخصی مثل محمد بن ابی عمیر میگوید ان رجل. مثال دیگر مرسله بزنطی، این مرسله محمد بن ابی عمیر بود. مرسله بزنطی هم عنوان نمونه عرض کنم، محمد ابن یحیی عن یعقوب عن یعقوب ابن یزید عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عمن ذکره از کسی که ذکر کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام. گفتن چون جناب ابی نصر بفرمود احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است در این روایت و جناب ابن ابی عمیر است در اون روایت، ان رجل لطمه نمیزند به روایت، امن ذکره او هم در اینجا لطمه ای به روایت وارد نمی. این سه بزرگوار از اصحاب اجماع هستن، یعنی دو پست دارن، یه پستشون پست ویژه سنفره است، پست دیگرشون پست بفهمید اصحابشون است. اما استدلالی که برای حجیت مراسیل خصوص اینها ذکر شده غیر از استدلالی است که جناب کشی در رابطه با اصحاب بفرمایید اجماع مطرح کرده. مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد که ما سر سفره شیخ طوسی شیخ طائفه هستیم و قدر این بزرگانمون را بدانیم، گاهی چهار تا کلمه یاد گرفتیم، هر شبت خدمتون این که حرفای جور با جور نزنیم نمی بخشن ما را. در کتاب عدت الاصول ایشون که از کتابهای اولیه اصولیست و ببینید اون اصول و این اصولی که امروز ما می خونیم میان ما و من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا خیلی گرمجور و منظم و مرتب و کم، منتها همینطور علما این دایره اصول را گسترده کردن و در بعضی از درس‌های خارج 18 سال یک دوره اصول طول می‌کشد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریفشون در مورد این سه شخصیت ویژه، یکی جناب صفوان بن یحیی بود، یکی جناب ابن ابی عمیر بود، یکی هم جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، تعبیر اینه مشایخ ثلاث هستند. عرفو تعبیرش اینه، عرفو شناخته شدن، تابلو دارن به انهم لا یرمون ولا یرسلون الا من امن یوسف به. شاخصه این سه بزرگ و این سه علم این است که شناخته شدن، معروفن به این که روایت نمی کنن، مرسله را بیان نمی کنن، روایت را به صورت ارسال مطرح نمی کنن مگر از کسی که نسبت به اون به برمیدا اعتماد دارن. حالا اگر خواستید امشب قدت و رسول داشتید جز کتابای حراجیتون نبوده، عدت الاصول جلد 1 صفحه 154 در ادامه این مطلب می‌فرماید که در نگاه اصحاب ما مراسیل اینها، جناب شیخ طوسی در نگاه اصحاب ما مراسیل اینها با مسانید دیگران در یک درجه از اعتبار دارن، یعنی مراسیل هم که مسانید دیگران یا مثل مسانید خودش. این سه شخصیت بزرگ در بین اصحاب به این شناخته شدن که فقط از ثقات نقل بفرمایدها روایت میکنن. مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه در رجالشون، رجال نجاشی، در خصوص جناب ابن ابی عمیر سخنی دارد، شنیدنش برای علما شنیدنی است. اصحابنا یسکنون الی مراسیله، یعنی باعث آرامش اصحاب ماست موقعی که به مراسیل ابن علی عمر میرسن، اصحابنا یسکنون، یعنی احساس آرامش میکنن، الی مراسیل، یعنی خاطرشون جمع میشن که اگر ابن علی عمر مطلبی را نقل کرد این مطلب به اصطلاح مشکلی ندارد. رجال نجاشی صفحه 326. حالا یک توضیح بدیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام و دیدگاه هایی که بزرگان ما تو این زمینه دارن هم عرض بکنیم تا تحقیقات علما تو این زمینه بیشتر بشه. در مورد حجیت مراسیل این سه بزرگ، مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، مناقشات بسیاری هست. مرحوم ایشون در کتاب همین معجم الرجال، مدخل این کتاب، مبانی رجالی خودشون را مطرح میکنن که در جلد 49 از موضوعی که از ایشون چاپ شده تحت عنوان رسالتون فی کلیات علم الرجال این مطلب آمده. در اونجا 6 مقدمه رجالیه، اگر دارید معجم و عرض شود رجال حدیث ایشون، 6 مقدمه رجالیه در جلد 49 مطرح میکنه. در مقدمه 3 و 4 توصیفات عامه را مورد بررسی قرار میدن، در مقدمه 4 حجیت مراسیل این سه بزرگوار را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن و مورد مناقشه قرار میدن. یکی از مهمترین مناقشات جدی ایشون در رابطه با این سه بزرگوار این است که این شهادت شیخ طوسی، دیدید دیگه شیخ طوسی چه فرمود؟ عرفو به انهم لا یربون و لا یرسلون الا امن یوسقبه. ایشون میفرمد این شهادت جناب شیخ طوسی حمله به کی هست؟ حمله به کی هست؟ شیخ طوسی، نه حمله ای که حالا خون ازش بریزه. این شهادت شیخ طوسی بر وساقت رواتی که این سه بزرگوار از اونها روایت میکنن اینجا گیر داده، میگه لیس بی شهادت حسیه، شهادت باید شهادت، لا شهادت حسیه. مرحوم خویی میگه جناب شیخ طوسی، شیخ طائفه ما هستید، بزرگ ما هستید، بزرگ بزرگان ما هستید، کتابخانه تو آتش زدن، مکانت تو بی شما محفوظه، ولی با اجازه شما شهادت شما شهادت حسی نیست، بلکه بر پایه اجتهاد و حدس شیخ طوسی. اگر مسئله رسید به اجتهاد، مسئله رسید به حدس، دیگه ما نمیتونیم اون سرمایه گذاری لازمی که برای شهادت حسی میکنیم برای شهادت حدسی میکنیم، لذا حجت نیست. پس این تعبیر شیخ طوسی که متفاوت بود با تعبیر کشی راجع به اصحاب اجماع که تحت عنوان عرفو به انهم لا یربون و لا یرسلون الا امن یوسقبه، ایشون فرمان این برای ما حجت نیست. از شرط خدمتون، البته من خواهش میکنم اگر حوصله کردید، نمیدونم چقدر گرفتاری دارید، اگر حوصله کردید مراجعه کنید به فرمایشات مرحوم آیت الله خویی، اونجا دیگه نقض و ابرام، اینی که در حوصله این جلسه عرض شود متناسب بود من عرض کردم خدمتون. اما خود ما یک بررسی بکنیم ببینیم راجع به این سه شخصیت عرض شود مسئله از چه قراره. ما اصحاب اجماع را به نقد کشیدیم، گفتیم این فقط روایتی که خودشون نقل میکنن برای ما پذیرفته است، لا مراسیلهم ولا مشایخهم، در رابطه با اینا مرحوم آیت الله خویی آمده نظر شیخ طوسی را رد کرد و فرمود لیس شهادتن حسیه بل شهادتن حسیه. ما در اینجا عرض کنیم، عرض دیگه، بزرگان که نیستن از خودشون دفاع کنن، آیا از فرمایش شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صحت و اعتبار مراسیل این شخصیت زبده نخبه استفاده می کنیم؟ به نظر می رسد از این تعبیر شیخ طوسی که می فرماید مراسیل این بزرگان در ردیف مسانید دیگران قرار دارن، بگیم حرف کمی نیست این حرف، صحت و اعتبار مراسیل ایشون را استفاده می کنیم. یعنی حالا این اشکالی که مرحوم آیت الله خویی مطرح کردند با این قاطعیتی که ایشون در اینجا بیان کردند که مراسیل هم بفرمیدا که مسانیده هم، مسئله فراتر از این است که حالا بگیم یک اجتهاد یک امر حدسی و امثال ذالک. لذا ایشون مطلقا روایات مرسله را، یعنی که مرحوم آیت الله خویی، حجت نمی داند و همچنین از شبت در مورد مراسیل صفوان و بزنطی از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ببخشید صفحه جا به جا شد یا نه جا به جا نشد. از شبت خدمتون این که حضرت امام مراسیل ابن ابی عمیر را معتبر می دانند اما مراسیل صفوان و بزنطی را معتبر نمی دانند. لذا در مورد صحت روایات این سه شخصیت ما نظر آیت الله شبیری زنجانی را می پذیریم. ایشون هم مرسله ابن ابی عمیر را قبول دارند، هم مرسله بفرمایید بزنطی را قبول دارند، هم مرسله صفوان ابن یحیی. امام تنها مراسیل ابن مرحوم آیت الله خویی ایشون هر شبت خدمتون. این که سؤال دومی که مطرح می شود، آیا فرمایش مرحوم شیخ طوسی علاوه بر صحت روایات این سه شخصیت دال بر وساقت مشایخ اینا هم هست یا نیست؟ چون دو تا دعوا بود، یه دعوا این بود که آیا مراسیلشون درست است یا درست نیست، دعوای دوم این بود که مشایخشون چه وضعی دارن. ثمره پاسخ به این سوال اینه که اگر در روایتی دیدیم که بزرگی شخصی در سلسله سند این سه شخصیت قرار دارد اما توصیفی در مجامع رجالی در مورد اون نیافتیم، در این صورت میتونیم با استناد به فرمایش شیخ طوسی اون راوی مجهول را توصیف کنیم. یعنی هر شبت خدمتون این که ولو توصیفی هم بیان نشده ما میتونیم توصیف کنیم به اعتبار خود اینها. در این صورت اگه بعداً ببینیم این راوی در سندی قرار دارد که مشتمل بر این سه شخصیت نیست، باز هم اون را بفرمیدا موثق تلقی میکنیم. اجمالاً در سر ایجاد نکنیم، قدر متیقن از عبارت جناب شیخ طوسی که میتونیم بفهمیم این است که اگرم مشایخ را بخواییم بپذیریم یک جا میپذیریم. اگه فرمودید آخرین دارید
دارم سمت
نه مشایخ اینها را
که حسی
بخواییم نه ها اجمالاً درست کنید. قدر متیقن از این عبارت جناب شیخ طوسی که می فرماید عرفو به انهم لا یربون ولا یرسلون الا امن یوسف به، ما به ساقت مردیه ان، یعنی اون کسی که ازش روایت می شود، و مشایخ بلا واسطه را، اما اگر واسطه خورد اون موقع برای ما قابل قبول نیست. مشایخ بلا واسطه قبلا هم گفته بودیم در بحث‌های قبلی این سه بزرگوار اثبات می شود. حضرت آیت الله شبیری حفظه الله تبارک و تعالی همین نکته را دارن، میگن ما روایات خودشون را میپذیریم، مراسیلشون هم میپذیریم، اما نسبت به مشایخ تنها مشایخ بلا واسطه. مثل این که روایت اگر اینطوری بود، خوب دقت بفرمایید، مثال بزنیم، ان صفوان ابن یحیی، ان طلحه، ان نهدی، ایشون همین جناب طلحه ابن زید شامی است و توصیفی در مجامع رجالی ندارد، عرض شود طبق این مبنا چون طلحه النهدی مرویه عنه بلا واسطه جناب صفوان است، یعنی از مشایخ بفرمایید بلا واسطه و مباشر هست، ما میتونیم این را از ثقات حساب کنیم و لطمه به اعتبار عرض شود خدمت این روایت وارد نمی کند. اما این تعبیر شیخ طوسی ظهوری در این ندارد که مشایخ مع الواسطه این سه بزرگوار هم، چون نگاه کنید لا یرمون و لا یرسلون، ظهورش در چه هست؟ لا یرمون و لا یرسلون در بفرمایید مشایخ بلا واسطه، یعنی موقعی که من میگم روایت کردم، یعنی از آقا دیگه دست سوم و چهارم، علی جلالت شنایو زجه خودش محفوظه، مثال هست. اما این تعبیر شیخ طوسی ظهوری به نظر ندارد که مشایخ مع الواسطه این سه بزرگوار و همه سلسله سند که از امام به این سه نفر ختم می شود از ثقات هستند. پس یه سؤال یه جواب، تا کنون محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم چند راه برای اعتبار بخشیدن به مراسیل بیان کردیم؟
دو راه.
یک
اصحاب اجماع،
سه مشایخ سلاس. تفاوت نگاه ما بین اولی و بین دومی این شد، اولی اصحاب اجماع گفتیم عرشبت فقط روایت خودشون را میتونیم بپذیریم، نه مراسیل و نه مشایخ، اما در رابطه با این سه بزرگ ما گفتیم که خلافاً للامام که تنها ابن ابی عمر را به رسمیت میپذیرد، نه صفوان را و نه بزندی را. و جناب عرشبت خدمت شما مرحوم آیت الله خویی بفرمایید ستاشم قبول نداره، آیت الله زنجانی ستاشم قبول داره. ما نظر آیت الله زنجانی را پذیرفتیم، اما در رابطه با مشایخ گفتیم ظهور کلام شیخ طوسی در مشایخ بلاواسطه. آقا هم جمع کرد خودشون که برم برای تعطیلیه؟ چون ایشون پیام رسال تعطیلیه. بله چشم، خیلی ممنون از تذکرتون، ممنون. اینم شبه تعطیلیه ولی تعطیلی نه. بله ایشون یادآوری فرمودن، به جا هم یادآوری فرمودن. دیشب من در اخبار دیدم که حرم مطهر قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس را به اعتبار وفات والده مکرمشون سیاه‌پوش کردن. فردا وفات حضرت ام البنین هست و حق بزرگی این بانوی بزرگ اسلام دارد. اون اشعاری که از ناحیه او سروده شده درباره ابوالفضل میگه اگر میدانم اگر دست داشتی این شکلی عمود آهنین در سرت فرود بفرمیدا نمی آمد. و انصافا بعضی از مدهان خوشزوغ هم مرسی سرائی از زبان ام البنین می کنن، انسان را حقیقتا تکان می دهن که هر روز بیاد بقی و اونجا عرصت بیاد فرزندانش باشه، چهار فرزندی که در حادثه کربلا به شهادت رسیدن. و عجیب از قمر بنی هاشم است که اول برادران را فرستاد و بعد خودش. خب اینا را دیگه برای مردم بیان کردید، منم از شما تشکر کردم و می کنم. ام البنین کسیست که خیلی از بزرگان ما گاهی از اوقات میگن نذر صلوات کنید برای نسبت به حضرت ام البنین برای برآورده شدن حاجاتتون، خیلی هم حاجت از این را گرفتند.